أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تعیین سمت قبله و خط قبله با استفاده از قواعدی که اهل هیئت بیان کرده اند، در جلسه ما مطرح شده بود که از راه رسم دایره هندیه به دو نحو تحصیل سمت قبله ممکن هست و طریق سوم برای تحصیل سمت قبله این بود که در دو روز از سال که خورشید بالای کعبه مکرمه و مکه واقع شده، در اون دو روز می توان در ساعت خاص جهت قبله را تعیین کرد. رسیده بودیم به این طریق سوم، ولی نسبت به اون طریق قبلی که رسم دایره هندیه به دو نحو باشه، برای توضیح اکثر نسبت به اون کیفیت تحصیل قبله و بیان صور مختلف به تفصیل، اون بحث را دوباره با توضیح بیشتر بیان میکنیم. چون یک فرض و یک صورت با رسم دایره و رسم خطوط بیان شده، ولی بقیه صور به اشاره گذشت، به تفصیل بیان نشده. اون حساب الان دوباره برمیگردیم. اون بله طریق اول که به دو نحو بود، خودش دو طریق را متضمن بود، اون رو توضیح میدیم. قبل از این که از تشخیص قبله بر اساس رسم دایره هندیه صحبت بشه، قبل از اون همونطور که در جلسه قبل بیان شد، بله بلادی که با مکه فقط از جهت طول جغرافیایی اختلاف داشته باشند، طول اونها بیشتر از طول مکه باشد، یعنی فاصله اونها از نصف النهار گرینویچ بیشتر باشه، یا فاصله اونها کمتر از فاصله مکه باشد، از جهت طولی فقط اختلاف داشته باشد، از جهت عرضی عرضشون مساوی با عرض مکه باشد که 21 درجه 25 مثلا دقیقه هست، و همینطور بلادی که از نظر عرض فقط اختلاف داشته باشند ولی از نظر طولی با مکه اختلاف نداشته باشند، طول اونها همون طول جغرافیایی مکه باشد که 39 درجه و 50 دقیقه هست، فقط از جهت عرضی اختلاف داشته باشند، عرض اینها مثلا بیشتر از 21 درجه باشد یا کمتر باشد، ولی طول اونها مختلف نباشه، تحصیل سمت قبله در این بلاد واضح هست، آسان و راحته، هیچ مشکلی نداره. چون اینها اگر در عرض با مکه در از جهت عرضی در با مکه یکسان باشند و از جهت طولی اختلاف داشته باشد، اگه طول اینها بیشتر باشد، اینها به سمت مغرب که بایستن قبله اونها میشه، طول اینها کمتر باشه، در همون خط عرضی مکه هستن، طول اینها کمتر باشه، یعنی اینها به طرف نصف النهار مبدا که گرینویچ باشه نزدیکتر به او هستم، خب اینا باید برای قبله به طرف مشرق بایستم و در جایی که از نظر عرضی اختلاف هست، از نظر طولی تساوی هست، اینا واضحه. اینا دیگه این بلاد چارگانه، اینها که در عرض مساوی در طول بیشتر، در عرض مساوی در طول کمتر، در طول مساوی در عرض بیشتر، در طول مساوی در عرض کمتر، این چهار قسم بلد دیگه احتیاج به رسم دایره هندی یا اینها نداره. تحویل قبله در این واضح هست در این بلاد و همین راحتی که گفته شده. این رو همونطور که دیروزم عرض کردم در کلمات اعلام هست، مرحوم شهید ثانی در کتاب روض الجنان فرمودن به همین صورت، این واضح احتیاج به رسم دایره اینها نیست، فرمودن انتصاب طولان ولی و عرض البلده اکثر از جهت طولی مساوی هست. اگه عرض بلد بیشتر باشه، یعنی بیشتر از 21 درجه بالا باشه، فسمت القبله نقطه الجنوب، این کان اقل، طول که مساویه، عرض اگه کمتر باشه سمت قبله نقطه شمال هست. این بازه و انتصاب الارضان و طول البلده اکثر فسمت القبله نقطه المغرب، چون طول که اکثر شد این فاصلش بیشتره دیگه، برای اینکه به کعبه مراجعه کنه باید به قسمت به طرف مغرب به ایستن. و این کان اقل، اگه در جایی را که عرض مساوی هست طول کمتر باشه، این خوب به طرف مشرق می ایستد. این چهار سنخ از بلد، چهار قسم از بلد، اینها تعیین قبله اینها مشکلی نداره. با پیدا کردن نقطه جنوب و شمال و مشرق و مغرب در هر قسمتی که اورید تعیین قبله در اون واضح هست که جهت قبله چجوری تعیین میشه. عمده تعیین سمت قبله در بلادی هست که هم در طول و هم در عرض در هر دو با مکه مختلف هستند، در هم در طول هم در عرض مختلف هستند. طول مکه 39 درجه 50 دقیقه، عرض مکه 21 درجه و 25 دقیقه هست. بلادی که هم در طول هم در عرض با مکه مختلف باشند، اینها تعیین کلام در اینه که قبله اینها به چه نحوی تعیین بشود، از راه رسم دایره هندیه با دو نحوی که گفته شده و راه سوم که تعیین دو روزی که خورشید روی وقت زوال روی مکه هست، علی رأس اهل مکه هست، از این راه ها میتونیم تعیین بکنیم. منتها این بلادی که هم در طول هم در عرض با مکه اختلاف دارن، این بلاد مختلف هست، خود اینها اقسامی پیدا میکنن. چون اختلاف با مکه در طول و عرض یا به این هست که اون بلد مثل قوم هم طولش بیشتر هست از مکه هم عرضش بیشتره، قسم اول صورت اول جاییست که هم طول بیشتر هست هم عرض بیشتره. طول جغرافیایی قوم مثلا همونطور که قبلا گفته شده، طول جغرافیاییش 50 درجه هست و 55 دقیقه، ولی عرضش عرض قوم 34 درجه و 39 دقیقه هست. خب هم طول هم عرض بیشتر هست از طول مکه و عرض مکه. این یک صورت که این صورت را در جلسه قبل به تفصیل بیان شده که از راه دایره هندیه چطور بله قبله اون بلد را تشخیص بدهیم. قبله قوم در اون جایی که هم در طول هم در عرض بیشتر هست چگونه بله تشخیص بدهیم، که دیروز هم به تفصیل بیان شد که نقطه جنوب شمال را که معین کردیم، نقطه مشرق و مغرب را معین کردیم. حالا قبل از اینکه این توضیح را بلو به اشاره و تکرار عرض کنم، گفتیم که چهار صورت داره دیگه، یاد هم در طول هم در عرض بیشتر مثل قوم، یا اینکه نه در یا هم در طول یا هم در عرض هر دو بیشتر این میشه مثل قوم، یا اینکه نه عرض اون بیشتر هست ولی طول اون کمتر هست، طول اون کمتر هست مثلا استانبول مثلا، یا اونی که مرحوم شهید ثانی در روضالجلال فرموده مثل دمشق مثلا. اینها طول اینها، یعنی چون اینها غربی تر حساب می شوند نسبت به مکه، فاصله اینها تا نصف نهار مبدأ کمتر هست ولی عرض اینها بیشتر هست. این صورت دوم اینه. صورت سوم اینه که عرض کمتر باشد ولی طول بیشتر باشد، یعنی شرقی تر حساب می شوند نسبت به مکه ولی عرض اینها کمتر هست، حالا مثل عدن که حالا بعد توضیحش گفته میشه. صورت چهارم اینه که عرض کمتر و طول هم کمتر باشه، هم طول هم عرض کمتر از مکه مکرمه هست. خب اینم چهار صورت هست در کلمات، در کلام مرحوم آقای حکیم هم به اجمال اون صورت اول واضح بیان شده، اون صورت سوم به بعدش به اجمال و به اشاره بیان شده. نسبت به صورت اول که هم در طول هم در عرض بیشتر از مکه هست، بیشتر از مکه هست مثل شهر قم، طریق تحصیل قبله این شد که ما این نقطه جنوب و نقطه شمال را که در نظر گرفتیم و نقطه مشرق و مغرب را که در نظر گرفتیم، این دوتا خط شمال و جنوب و مشرق و مغرب را رسم می کنیم. به وسیله این دوتا خط کل دایره به چهار قسمت مساوی تقسیم می شود، هر قسمتش 90 درجه هست. ما برای اینکه تعیین دقیق بشود این 90 قسم این 90 درجه را باید علامت بگذاریم در جایی که دایره قسمت بیشتری مساحت بیشتری داره، میتوان به راحتی اون علامت اون به 90 قسمت مساوی تقسیم کرد. حالا با توجه به اینکه هر یک از این 4 قسمت را به 90 قسمت مساوی تقسیم کردیم برای تحصیل قبله قوم، بنا شد که ما بین طولین، ما به تفاوت بین طولین که 11 درجه بود از نقطه جنوب و از نقطه شمال به طرف غرب به طرف مغرب حساب میکنیم. مثلا 11 درجه را این خط اینجا که ما رسم کردیم، این دیگه تقریبیه ولی اندازه دقیق که نگرفتیم قسمت، به صورت دقیق قابل اندازه‌گیری است که 11 درجه از جنوب به طرف مغرب بیاییم، از جنوب 11 درجه به طرف مغرب، از شمال هم 11 درجه به طرف مغرب. این دوتا نقطه را به وسیله یک خط با هم وصل می‌کنیم، می‌شود یک خطی موازی با خط شمال به جنوب. از اون طرف فاصله بین الارضین را هم در نظر میگیریم، ما به تفاوت را حساب میکنیم. ما به تفاوت بین الارضین که مثلا حدود 13 درجه بود، این را هم حساب میکنیم. از این نقطه مشرق به طرف جنوب، از نقطه مغرب به طرف جنوب به اندازه 13 درجه فاصله میگیریم، دو تا نقطه را در نظر میگیریم، صف میکنیم، این دوتا نقطه را به وسیله یک خط با هم وصل میکنیم. خب وقتی که این دو شد، ما الان در حقیقت علاوه بر اون دو خط اصلی شمال و جنوب و خط مشرق و مغرب، دو تا خط جدید پیدا کردیم که یکی از این دو تا خط موازی خط شمال و جنوب، خط دیگر موازی خط مشرق و مغرب. این دو تا خط جدید همدیگر را در یک نقطه قطع می‌کنند. این نقطه قطع اینها را در نظر می‌گیریم، نقطه تقاطع اینها را در نظر می‌گیریم، از مرکز دایره به طرف اون نقطه تقاطع یک خطی رسم می‌کنیم، ادامه می‌دهیم تا به محیط دایره برسد. وقتی به محیط دایره رسید، اونجا اندازه بگیریم که در چه درجه ای از فاصله از نقطه جنوب قرار داره، مقدار انحراف معلوم میشه، سمت قبله به این نحو معلوم میشه. این صورت اول این گونه بود. صورت اول جایی بود که هم طول هم عرض هر دو بیشتر از مکه باشه، که مثل شهر قم از این قبیله. صورت دوم اینه که این بود که عرض اون بیشتره ولی طول اون کمتره، مثل استانبول که بله که عرض بیشتره طول اون کمتره. عرض استانبول رو گفتن 41 درجه هست، در حالی که عرض مکه 21 درجه بود، 21 درجه خوردی. عرض استانبول 41 درجه است، طول استانبول 27 درجه است، در حالی که طول مکه حدود 39 درجه بود دیگه. طول بله، در حالی که طول مکه 39 درجه بود. خب در طول کم دارد، در طول کم داره از مکه ولی در عرض بیشتر داره. خب اینجا هم با توجه به این که در طول کم داره، این ما به تفاوت بین طولین رو حساب میکنیم. ما به تفاوت بین طولین که یکی 41 درجه، یکی 28 درجه، یکی 39، ما به تفاوت 11 درجه است. این 11 درجه را در نظر میگیریم در همین خط جنوب و شمال و خط مشرق و مغرب. در مثل قم که طولش بیشتر بود، از نقطه جنوب به طرف غرب می رفتیم، ولی اینجا چون طولش کمتر هست، طول استانبول کمتره، از نقطه جنوب به طرف شرق همون مراحل رو پیاده می کنیم. از نقطه جنوب به طرف شرق 11 درجه این فاصله میگیریم، از نقطه شمال هم به طرف شرق، نه به طرف غرب، 11 درجه فاصله میگیریم. این دوتا نقطه رو به همدیگه وصل میکنیم، میشود موازی با این. از جهت عرض، عرض بیشتر بود دیگه، چون عرض استانبول بیشتر هست، همون مرحله‌ای که قبلا گفته شده بود که از خط مشرق و مغرب به طرف جنوب بالا می‌رویم، به طرف جنوب فاصله می‌گیریم، همون رو اینجا هم پیاده می‌کنیم. از نقطه مشرق و مغرب به اندازه فاصله بین دو تا عرض که 20 درجه هست، بله، عرض مکه 21 درجه، عرض استانبول 41 درجه است. به اندازه 20 درجه باید بالاتر بریم. به اندازه 20 درجه که بالاتر رفتیم، این نقطه را حساب میکنیم. در قسمت مغرب هم 20 درجه بالاتر، این خط را بین دو تا نقطه وصل میکنیم. دوباره همون مسیر مقدار انحرافی. من این فاصله را به حساب چیز در فاصله 20 با این مقدار کمی که در این خط دیده میشه تأمین نمیشه، فاصله باید بیشتر از او باشه. وقتی فاصله بیشتر از او شد، این مقدار انحراف هم به همین صورت پیدا میشه که نقطه از مرکز دایره به طرف اون نقطه تقاطع الی محیط به این صورت رسم میشه. اون وقت در نتیجه مقدار انحراف قبله استانبول از نقطه جنوب هم معلوم میشه که اونجا هم بحث به اونی که بعضی از جداول اومده میشه هم 28 درجه. حالا به همین صورت اگه به صورت دقیق این 90 درجه رو ما تقسیم میکردیم به همین صورت درست میشد. این صورت دوم که طول بله طول کمتر هست ولی عرض بیشتر هست. خب طول که کمتر باشه و عرض بیشتر باشه انحراف اینها از جنوب به طرف شرق می شود، برخلاف صورت اول در مثل شهر قم که انحراف از جنوب به طرف غرب بوده، انحراف از جنوب به طرف غرب بوده. این صورت دوم. صورت سوم که عرض اون کمتر و طول اون هم کمتر هست، مناطق مثلا اتیوپی ها اینها که پایتخت اتیوپی که آدیس بابا باشه، در اونها طول و عرض اینها هم در طول هم در عرض کمتر هستند. طول این بلد مثلا حدود 38 درجه به اندازه مثلا 2 درجه از طول مکه کمتر هست ولی عرض او حدود 12 درجه بیشتر از عرض مکه کمتره، چون عرض این پایتخت اتیوپی عرضش را 9 درجه، فاصلهش را از خط استوا 9 درجه حساب کردند، عرضش 9 درجه. خب با توجه به این در اونجا هم با توجه به این که طولش کمتر هست، وقت اگه طول کمتر باشه از جنوب به طرف مشرق حساب میشه، اگر عرض هم کمتر باشه از اون خط مشرق و مغرب به طرف شمال حساب میشه. در اون دو صورت اول به طرف جنوب، ولی چون عرض در اونها بیشتر بود، اگر عرض بیشتر باشه به طرف جنوب حساب میکنیم انحراف از جنوب به طرف مثلا مغرب یا مشرق، ولی اگر عرض کمتر باشد به طرف شمال میره. این خط را به همین صورت در قسمت شمال رسم میکنیم، این دو نقطه را، این فاصله بین الارضین را در نظر میگیریم، همین خط را رسم میکنیم، فاصله بین طولین که 2 درجه هست در نظر میگیریم و اگر بله اگر طول بله اگر طول کمتر باشد خب باید به طرف شرق باشد، این رو به طرف شرق حساب میکنیم. اگر که صورت سوم از این قبیله، هم عرض هم طول کمتر هست، وقتی به طرف کمی بود فاصلش کمتر بود به طرف شرق، همین رو در مثل بله پایتخت اتیوپی اینجوری حساب میکنیم. مونده صورت چهارم که بلادی است که بله که بلادی است که هم طول هم عرض کمتر از بله بله هم طول هم عرض کمتر، این طول هم طول هم عرض کمتر باشه مثل آدیس بابا بود. این که عرض اون کمتر یه صورتی باقی مونده که عرض اون کمتر و طول اون بیشتر باشد. اگه طول بیشتر باشد این من بله طول بیشتر باشه و عرض کمتر باشه، اگه طول بیشتر باشه مثل عدد ما برای اینکه قبله او را رسم بکنیم، بله قبله که عدد عرض جغرافیایی او 12 درجه است ولی طولش 45 درجه است، عرض کم داره ولی طول زیاد داره. خب اینجا با توجه به این که طول بیشتر داره، این از نقطه جنوب بخوایم حساب بکنیم اون فاصله را به طرف غرب از خط جنوب شمال به طرف غرب حساب میکنیم چون طول بیشتر داره، ولی از جهت این که عرض کمتر داره این را به طرف از خط مشرق و مغرب به طرف شمال حساب میکنیم. این و کیفیت بله تعیین قبله بر اساس همین اختلاف بلاد که من حیث و طول و عرض و همدیگر مختلف بودن. این در نحوه اول این گونه بود که با این توضیح که البته مشتمل بر تکرار هم بود ولی بعضی از قسمت‌هاش احتیاج به توضیح اکثر داره، و این را در کلمات متقدمین آمده است، بلو مرحوم در کلمات مرحوم شیخ بهایی در حبل المتین این رسم دایره هندیه آمده است، ولی قبل از ایشون هم در کلمات محققین دیگر بوده. مرحوم شهید ثانی در روض الجنان هم به تفصیل این را آورده که این گونه حساب میکنیم. همین چهار صورتی که بلا از نظر طول و عرض اختلاف با مکه دارن، یا هر دو هم طول هم عرض بیشتره، یا هم عرض هم طول کمتره، یا یکی بیشتره یکی کمتر، اختلاف اینجوری، همه اینها را به تفصیل در کتاب روض الجنان آورده است. این طریق یعنی نحوه اول از طریق تحصیل قبله به رسم دایره هندیه که بعد در این رسم دایره هندیه مرکز دایره اون بلدی هست که ارید تحصیل تعیین قبله او. نحوه دوم هم که در جلسه قبل هم توضیح داده شد، نحوه دوم اینه که دایره رسم بکنیم که مرکز این دایره را مکه مکرمه قرار بدهیم، بعد اون نقطه اون موقعیت جغرافیایی که اون بلدی که میخواهیم قبله او را تعیین بکنی، موقعیت جغرافیایی او را باید در نظر بگیریم از جهت طول و عرض جغرافیایی در چه درجه واقع هست. اون را که در نظر بگیریم به تعبیر محققین این را در موضع خودش قرار می دهیم، در موضع خودش این مرکز دایره اگه مکه مکرمه باشه، اون بلد آخر ممکنه در قسمت شرقی باشد، شمالی شرقی باشه، ممکنه شمالی غربی باشه، ممکنه جنوبی شرقی باشه، ممکنه جنوبی غربی باشه، به اختلاف بلد به اختلاف موقعیت بلد مختلف میشه. همونطور که در کلام مرحومای حکیم و اعلام دیگه اومده، موضع اون بلد را در این دایره بالقیاس الی مکه مشخص میکنیم، ببینیم چقدر از جهت طولی با مکه فاصله داره، از جهت عرضی چقدر فاصله داره. موضع او را که مشخص کردیم یک نقطه میگذاریم، از مرکز دایره به اون نقطه رسم میکنیم تا به محیط دایره بریم. این وجه، اینم نحوه دوم بود که توضیح این هم در جلسه قبل مطرح شده. مرحوم آقای حکیم در اینجا فرموده بود بعد از اینکه نحوه اول را بیان فرمود، فرموده بودن اولا اینه که این گونه عمل بکنه، این نحوه دوم را اولای از نحوه اول دونست. وجه اولویت چیزی غیر از این اسهل بودن و راحت بودن اینا نیست دیگه، چون اون طریق نحوه اول باید ما دو تا خط موازی رسم می‌کردیم، باید دو تا خط موازی، یک خط موازی نقطه خط شمال جنوب رسم می‌کردیم، یک خط موازی خط مشرق و مغرب، بعد نقطه تقاطع رو حساب می‌کردیم، یه مراحلی داشت. ولی این نحوه دوم اون مراحل را نداره دیگه، یه دایره رسم میکنیم مکه را در وسط اون دایره به عنوان مرکز قرار میدهیم، بعد میریم اون موضع را مشخص. خب این مقدمات کمتری این طریق، چون این نحوه احتیاج داره، فرمودن اولا اینه که در از دایره هندیه که استفاده می شود به نحوه دوم استفاده بشه، به نحوه دوم استفاده بشه. حالا این تعبیرشون اولا، وجه اولویت هم اینه، ولی از جهت کاربردی، از جهت کاربردی این نحوه دوم با در مقایسه با نحوه اول حساب بشود، ملاحظه بشه، اون نحوه اول کاربردی تره دیگه، چون در نحوه اول در خود همون بلدی که ما هستیم، همون نقطه‌ای که هستیم، همون مدرسه اینجا که هستیم، نقطه شمال جنوب را که مشخص بکنیم، نقطه شمال جنوب را که مشخص بکنیم، بعد اون نقطه مغرب و مشرق اون بله اون طول و عرض مکه را اختلاف بین طوله این را که در نظر بگیریم، همینجا می توانیم یه خطی رسم بکنیم روی بر اساس همین خط به طرف قبله می ایستیم دیگه. بعد از اینکه طول و عرض جغرافیا به دست آوردیم و فاصله بین طوله بین العرضین را به دست آوردیم، همینجا این دایره را که رسم کردیم اون خط قبله هم همینجا رسم میشه و همونجا به همون طرف خط می ایستیم دیگه، احتیاج به مرحله دیگه نیست. ولی در طریق دوم که اینجور نیست، در نحوه دوم ما با رسم دایره هندیه با تعیین موضع اون بلد فقط درجه انحراف را به دست می آوریم که مثلا چه مقدار منحرف از جنوب به طرف غربه، مثلا 30 درجه انحراف داره، این را به دست می آوریم. بعد باید دوباره برگردیم بیاییم مثلا درجه بذاریم که این از جنوب حقیقی را که تشخیص دادیم 30 درجه چه مقدار هست، 30 درجه چه مقداره، این 30 درجه را اندازه بگیریم روی خط 30 درجه بیستیم. باید یه خط دیگه از جهت کاربردی و استفاده از این روش در وقت نماز خوندن معلومه که اون طریق اول کاربردی تره دیگه، اون راحت تر به دست میاد ولی مقدماتی بیشتری دارد، ولی با خود همون رسم دایره مسلی جهت قبله خودش را مشخص کرده که به کدوم سمت باید بیست. اینم طریق دوم که بله نحوه دوم از تحصیل قبله بر اساس رسم دایره هندیه. طریق سوم یا نحوه سوم برای رسم دایره هندیه، همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده است، اینه که بله فرمودن که در دو روز از سال بله چون قرص خورشید بالای مکه هست روی سر اهل مکه قرار داره عند الزوال، در اون دو روز اگر شخص به طرف آفتاب به ایستد در وقت زوال، اون همون خط قبله هست، این همون خط قبله هست. این را فرموده مرحوم آقای حکیم فرموده خونه که طریق آخر، این طریق آخر طریقی است که بله مرحوم خواجه طوسی بیان کرده در جواهر که این طریق را خاص عنوان بفرماید. فرمودن این طریق، طریق بله طریق اول، اینو به عنوان طریق اول حساب کرده، فرمودن الاول ما اورده سلطان المحققین نصیر الملت و دین فی تذکره، یعنی مرحوم خواجه طوسی در کتاب تذکره فی الهیئت، تذکره در هیئت، اینطور فرمودن که نصش اینه که ان الشمس تکون تارتن به سمت رأس مکه شرفها الله تعالی حین کونها فی درجت ثامنه من الجوزا، در برج جوزا روز هشتم، درجه هشتم از جوزا که همون هفتم خرداد می شود، و درجه تو سالسه ول اشرین من از سرطان که 25 تیر می شود وقت انتصاف نهار، و این را حساب می کنیم. بعد این در وقت ظهر مکه شخص به اون نقطه به اون خورشید که نگاه بکنه اینه. اینم بله طریقی است که مرحوم خواجه طوسی بیان فرمودم. تعبیر مرحوم صاحب جواهرم نسبت به مرحوم خواجه طوسی در اینجا تعبیر سلطان المحققینه، در همین بحث قبله در موارد دیگه تعبیر کرده است از مرحوم خواجه طوسی به افضل المحققین، بله افضل المحققین در مقام تحقیق، بله از جهت محقق بودن هیچ نقطه اشکالی در مرحوم خواجه طوسی نیست در علوم ریاضی و هیئت و امثال این، و در کلام که کتاب تجرید الاعتقاد ایشون هم معلومه از بله کمالات خواجه طوسی، از بله برخوردهای حکیمانه نشون دهنده حکمت واقعی مرحوم خواجه طوسی هست که جا دارد بله مورد تأثیر قرار بگیره. فل یعمل العاملون اینه که در بله حالات مرحوم خواجه طوسی نوشتن که بله ایشون وصیت کرده است که مرا در بله در همون بله باب القبله در کاظمین دفن بکنید، این آیه شریفه را هم بر روی قبر ما بنویسید، به کلب هم باستون لرائه بالوسید. بله این بله گرچه مقام علمی دارد، مقام علمی بالایی دارد که به عنوان سلطان المحققین هست، ولی کمالش را در این دانسته است که اظهار تواضع و خضوع در مقابل معصومین علیهم السلام داشته باشد. کمالش و همین هم باعث بله بقا و ارزش و کرامت برای مثل قاضی طوسی شده. حالا این وجه سوم، طریق سوم، طریقی است که قاضی طوسی، قاضی نصیرالدین طوسی ارائه فرموده. فرموده که این را بالای در دو روز از این روش میتوان استفاده کرد. مرحوم آقای حکیم فرمودن که این روش، به کارگیری این روش دو تا مقدمه میخواهد که این دو تا مقدمه باید اثبات بشه تا از این روش استفاده بشه. مقدمه اول اینه که بدانیم در چه روزی خورشید دقیقاً وقت زوال بالای مکه هست. اینو باید بدونیم، این امر اول باید معلوم بشه. وقت الوقت الذی تکون فیه الشمس فوق رؤوس اهل مکه، این امر اول. امر دوم هم اینه که وقت زوال مکه چه ساعتی هست. در روز اگر تشخیص دادیم روز هفتم خورشید وقت زوال بالای مکه هست، ما که در قم هستیم وقت زوال میخواهیم به خورشید نگاه بکنیم، وقت زوال مکه کیه؟ وقت زوال ما که به درد نمیخوره، وقت زوال مکه رو باید در نظر بگیریم. اعمال این روش متوقف بر معرفت دو امره، این دو تا امر رو باید در نظر بگیریم. بله امر اول که در چه روزی خورشید بالای کعبه هست، اون دو روز چگونه تعیین می شود، این احتیاج به محاسبه دارد. کیفیت محاسبهش اینه که درجات عرض اون مکانی که میل شمالی دارد، این درجات عرض او را تشخیص بدهیم، توزیع بشه بر درجات بر 90 درجه، اون وقت مقدار او معلوم میشه. فرموده اگه عرض مکان مثلا 22 درجه نیم باشد، 90 درجه را که بر 22 درجه نیم تقسیم بکنیم می شود 4 درجه از دایره معدل النهار. بعد عرض مکه را در نظر می گیریم، اگر بله در مجموع مثلا 15 درجه باشه، شمس در اون فاصله 30 درجه در فاصله 30 درجه روی سر اهل مکه قرار میگیره. این طریق اول را، این امر اول را فرمود احتیاج به محاسبه دارد، ما باید این را تعیین بکنیم. طریق تعیینش هم به این قاعده اهل هیئت، قاعده علم هیئت، این امر اول. امر دوم، امر دوم که وقت زوال خورشید در روز هفتم خرداد 25 تیر وقت زوال چگونه هست، اینم طریق تعیینش اینه که چون خورشید در هر روزی که 24 ساعت هست 360 درجه حرکت داره، هر ساعتی هر 20 ساعتی از این 24 ساعت 15 درجه میشه دیگه، 24 ضرب در 15 میشود 360. پس هر ساعتی 15 درجه حرکت میکنه. خب وقتی 15 درجه حرکت میکنه، اگر اون مکانی که ما بلد ما قبله او رو میخواییم تشخیص بدهیم، اون مکان طولش 15 درجه باشه، زوال مکه یک ساعت بعد از زوال اون بلده. اگه طول او 15 درجه باشه یک ساعت بعد، اگه طول او مثلا 7.5 درجه بیشتر باشه از مکه، 7.5 درجه باشه، نیم ساعت بعد از زوال او زوال مکه اتفاق میفته. فرموده این طریق رو هم باید، این امر دوم رو هم باید تعیین میکنیم. ولی بله، اشکالی که به فرمایش مرحوم آقای حکیم هست اینه که طریق اون امر اول واضح هست، چون بیان شده دیگه، بر اساس اونی را که استقرا شده اهل هیئت توضیح داده اند، اون دو روز معینه دیگه، دیگه لازم نیست که ما با دوباره مراجعه کنیم به قواعد علم هیئت. اون دو روز رو معین کنیم که چه روزی هست، هفتم خرداد یا غیره، اونه اون معلومه دیگه. دیگه ما اصلا برای استفاده از این قاعده احتیاجی به این عام نداریم، معلومه دیگه هفتم چی. امر اول معلومه، میمونه امر دوم. امر دوم که وقت زوال مکه هست، اینم معلومه. بله، امر دوم این رو کیفیت محاسبش اینه، هر بلدی میتواند این گونه حساب بکنه طولش نسبت به مکه چقدر فاصله داره. اگه 30 درجه تفاوت داشته باشه، 2 ساعت بعد از زوال او، ساعت 2 به وقت اون بلد زوال مکه، از اون طرف کمترش هم به همین نحو محاسبه میشه. ولی همونطور که بعض الاعلام در بله بهجت الفقیه فرمودن، این طریق دوم، این امر دوم هم احتیاج محاسبه نداره، معلومه دیگه، گفته شده دیگه. هم وقت زوال مکه، رادیو رو کسی باز بکنه، وقت اذان که مکه گفته میشه، وقت اذان معلومه دیگه. یا از قبل ساعت را که تشخیص میدن، این ساعت را که تعیین میکنن، چطور وقت زوال شهر قم معین هست که مثلا با اساس قواعدی که گفته شده که ساعت امروز مثلا ساعت 12:05 هست مثلا، یا 12:01 هست، و برای مکه هم وقت زوالش معلوم شده دیگه، معلوم شده به این نحو معلوم شده. با استفاده از آلات جدید، آلات مستحدث، اون امر دوم هم معینه دیگه، احتیاج به محاسبه شخصی تک تک افرادی که میخواهند قبله را تشخیص بدن، احتیاج به محاسبه شخصی اون نداره. روی این حساب این طریق دوم، این طریق سوم که استفاده از موقعیت خورشید در دو روز هفتم خرداد و بله 25 تیر باشه، طریق آسان‌ترین طریقی هست که هیچ محاسبه هم نمی‌خواهد دیگه. روزش معلومه، ساعت زوال مکه هم، ساعت زوال شمس در مکه هم در معلومه که چه ساعتی هست. هر بله معلومه که مثلا اون وقت در روز هفتم تیر مثلا چه ساعتی هست، ساعت 12:55 مثلا، یا 1:15 مثلا، وقتش معلومه. در همون وقت شخص هر جایی که باشد، قم باشد، در قسمت شمالی شرقی باشد، شمالی غربی باشد، جنوبی شرقی باشد، جنوبی غربی باشد، در هر منطقه‌ای که باشد، در اون قسمت، در اون زمان به آفتاب نگاه بکنه، همون جهت قبله او حساب می شود. آسان‌ترین راه اینه. فقط مشکلش اینه که مال دو روزه فقطه و برای همه روزهای سال قابل پیاده شدن نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.